خروجی غیر از این چیزی که بود رو میتونستن تصویب بکنن؟
ببین اگر میخواستن میتونستن مجمع اگر فیفا قبول میکرد و هیئت عمومی فدراسیون فوتبال هم قبول میکرد تصویب میکرد ایراد نداشت، ماده 87 رو حذف میکردن اصلا. ما میگیم که با توجه به این که ماده 87 رو تصویب کردن، حالا اون وقت یه بحث دیگری داشت، بحث حاکمیتی داشت. ببین ما در فوتبال دو تا بحث داریم، یک بحث فیفا هست و مراجع بالادستی فدراسیون فوتبال و یه بحث که مراجع بالادستی فدراسیون فوتبال که فیفا و AFC هست قطعاً در مقررات اونها دیده شده که قوانین و مقررات کشورها، حاکم کشورها مورد احترام قرار میگیره. ما الان داخل کشور بحث داریم این که ما الان بحث حاکمیتی اگر قرار بشه غیر انتفاعی غیر دولتی باشه، البته اینم عرض بکنم من خودم قائل به این نیستم که فدراسیون فوتبال بایستی دولتی باشه. من بارها بارها نامه نوشتم، بارها بارها به مراجع نظارتی گفتم، به سازمان بازرسی گفتم این که فدراسیون فوتبال نمیتونه دولتی باشه، اما این که غیر انتفاعی غیر دولتی باشه این هم جای بحث هست که
در حقیقت ما میخواییم راستی آزمایی بکنیم که آیا گزارشاتی که از فدراسیون فوتبال ارسال شده به فیفا و فیفا با توجه به اینکه خب فدراسیون فوتبال ما رو به عنوان یک بخش تصمیم گیر و تصمیم ساز و امین خودش میدونه اون رو پذیرفته، آیا از اساس یک چنین ادعایی صحیحی هست یا اینکه خدای نکرده گزارش خلاف واقع دادن؟ جناب آقای فقانپور عزیز، ببینید مصاحبه ای رو من خواندم از یکی از اعضای محترم هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال، مبنی بر این که البته بخشی از این مصاحبه که اساساً واژه نهاد عمومی غیر دولتی هیچ وقت در اساسنامه این فدراسیون وجود نداشته. این یعنی چه؟ ما در سال 86 هم اگر خاطرتون باشه در رابطه با اصلاح اساسنامه و بعد از اون مطالبی رو عنوان کردن جناب آقای کفاشیان که محترمانش این بود ما گزارش خلاف واقع دادیم به فیفا. اینجا همین مطلب مورد استناد قرار گرفته و این عزیز هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال عنوان کردن که واژه نهاد عمومی غیر دولتی هیچ وقت در اساسنامه فدراسیون فوتبال وجود نداشته است. صحبت شما رو میشنم.
من یک گریز بزنم به بحثایی که امسال ما درگیرش بودیم. ببینید ما سالهای سال بحث حرفه‌ای سازی باشگاه‌های ما مطرح بود در کشور، درسته؟
بله.
بعد ما گزارش های مختلفی میدادیم به فیفا، به AFC که ما باشگاهمون حرفه‌ای هستن و یا در راستای حرفه‌ای سازی داریم پیش میریم.
بله.
خب مسئولین AFC می اومدن این گزارش های ما رو مطالعه میکردن و میپذیرفتن از ما، تا اینکه امسال در سال 1400 چرا استقلالات سوئیس حذف شدن؟ آیا اتفاق جدیدی افتاد؟
به خاطر گزارشات خلاف واقع نبوده؟
همین رو میخوام عرض کنم. تو این اتفاق جدیدی برای باشگاه استقلال و پرسپولیس نیفتاد که باعث حذف اونا شد. همین روند رو ما سالهای سال داشتیم با AFC کنار میومدیم. کنار میومدیم چیکار میکردیم؟ به اونا گزارش میدادیم که آقا وضعیت ما اینجوری هستش و الان باشگاه
اینجوری
پیش
میدن. آقای فقانپور عزیز، من میخوام با هم یه خود سرعت رو بیشتر کنیم، میخوام به این نتیجه برسیم آیا همین گزارشات خلاف واقع برای ما زیان آورتر از در حقیقت شفافیت و صداقت و اعلام وضعیت و فعالیتی که داره انجام میشه نیست؟ یعنی اینکه ما با گزارشات خدای نکرده خلاف واقع در حقیقت خودمون رو داریم وارد چاهی میکنیم که خارج شدن از اون خیلی دشوارتره تا اینکه بخوایم با یک حقیقتی مواجه بشیم.
جناب آقای مهرانی، من درست گفتم؟
بله من مهرانی هستم.
بله ببین الان من این که استقلال و پرسپولیس مثال دادم خواستم به همین نکته برسم، این که ما وقتی که در سال 1400 اومدیم تو کمیته حرفه‌ای سازی بدوی یه حکمی رو صادر کردیم، گفتیم آقا اینا دیگه باشگاه استقلال پرسپولیس حرفه‌ای نیستن. بلافاصله ظرف مدت خیلی کوتاه اومدیم در استیناف یه ساخت و ساختی کردیم، گفتیم که آقا اینا درست هستن، به اینا سه ما فرصت دادیم
ولی نپذیرفتن از ما.
اینا همه چی شد؟ اینا همه ارسال شد به AFC، اونا دیگه خودشون دارن پنجش میکنن دیگه. بعد دیدن که مگه میشه شما چجوری در کمیته بدویتون اومدید گفتین که اینا اصلا شرایطشو ندارن، بعد ظرف کمتر از چند روز چجوری این شرایط دارا شدن که شما دارید بخصه. وقتی دیدن که ما داریم رویه ناسوابی رو در پیش گرفتیم و میخواییم که افسی رو دور بزنیم، اینا اومدن گفتن حالا که اینجوری شد پس اینا رو حذف میکنیم تا شما بدونید که نباید گزارش
کنید. ضربه خیلی شدیدی بود که مسئولیتش هم فدراسیون نپذیرفت. آقای فغانپور عزیز، من برای اینکه خود سرعت بیشتر عذرخواهی میکنم، ببینید استنادی که کردن در صحبت‌های فرمایشات جناب آقای رفیعی هم در همین فایل صوتی پخش شد، یکیش که حالا حتما از نظر عزیزان ما در فدراسیون فوتبال عنوانشون اینه که ما گزارش خلاف واقع ندادیم، بنده هم در مثل مناقشه نیست، من عرض کردم که اگر که ما این مطالب و نقد کارشناسی و حقوقی که جناب عالی و سایر عزیزان در مجلس محترم شورای اسلامی رو بخوایم ملاک عمل قرار بدیم، قضاوت بر عهده شنوندگان هست. اما این رو میخواستم عرض بکنم، ایشون اشاره فرمودن به رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر این که این موضوع ماده یک منتفی هستش، برها پذیرفته دیوان. اما سوال اینه که آیا رأی دیوان عدالت اداری بر مبنای همین اساسنامه موقتی که به تصویب نرسیده است آیا صادر شده؟ و آیا ما می توانیم بپذیریم که دیوان عدالت اداری می تواند در حقیقت اون ماهیت اساسنامه‌ای که در اونجا قید شده که این باید به تایید مجلس محترم شورای اسلامی برسد رو اونجا منتفی بکند؟ این رو تفسیرش رو به لحاظ حقوقی می خواهیم از زبان جناب عالی بشنویم.
من در جریان آرای هیئت عمومی دیوان اداری بودم، از قبل درگیر این ماجرا بودم.
بله،
ما در فدراسیون یه بحث مهم می داشتیم، اون بحث بازنشستگی بود. به این بحث بازنشستگی چون بعد از نواب رئیس،
یعنی اصلا ارتباطی به فیفا نداشت،
اصلا اون ربطی به این ماجرا نداره، اصلا ربطی به اساسنامه نداره. بحثی که در هیئت عمومی مطرح شد، چرا رفت هیئت عمومی؟ ما قبل استحضار دارید که همه دوستانی که الان در صدای منو میشنون استحضار دارن که زمانی یک موضوعی در هیئت عمومی دیوان اداری مطرح میشه که قبلا احکامی صادر شده باشه، احکام متفاوتی صادر شده باشه، برای اینکه اون احکام متفاوت رأی وظیفه‌ای صادر بشه تو مجمع عمومی دیوان اداری مطرح بشه، نسبت به اون احکام میان تو مجمع عمومی مطرح میشه. خب اونجا ما بحثایی داشتیم، بحث بازنشستگی، که این بحث بازنشستگی بعد از شعبات نظرشون بود که فدراسیون فوتبال، نمایندگی فدراسیون فوتبال رو میپذیرفتن، بعضی میگفتن نه باید وکیل بگیرید. خب این آرای متناقضی که صادر شده بود باعث این شد که موضوع در مجمع عمومی مطرح بشه و مجمع عمومی به خاطر بحث بازنشستگی از اونجایی که فدراسیون فوتبال ردیف بودجه ای نداره گفتن که چون ردیف بودجه نداره پس بنابراین نمیتونه بره مشمول قوانین دیگه بشه، میتونه اینجا ما فدراسیون فوتبال رو از اون معاف بکنه.
خب من میخوام ببینم آیا مرجع رأی دیوان عدالت اداری همین اساسنامه، همین ماده 87 نبوده که هنوز به تصویب مجلس نرسیده؟ خب، یعنی گفتن مادامی که این به تصویب نرسیده است ما این رو میپذیریم که بله مؤسسه مستقل غیر انتفاعی بنابراین مسئله بازنشستگی و اون چه که موجب شده به دیوان برود رو منتفی دونستن، ملغا دونستن. اما سوال اینه که آیا در حقیقت رأی دیوان عدالت اداری میتواند خود این ماده 87 رو، بند 2 رو که مورد نظر فیفا هست، در حقیقت تفسیر او باشد یا نباشد؟ این رو به لحاظ حقوقی
به هیچ عنوان نافی این بند نمیتونه باشه، اصلا ارتباطی به این موضوع نداره. ما
و اگر ما این رو به تایید مجلس نرسونیم خود آیا رأی دیوان عدالت اداری زیر سوال نمیره؟ یعنی در حقیقت این رأی باید برگرده قاعدتا.
ببین ما اگر الان بحث این استش که اون رأی که تو مجمع عمومی صادر شد به استناد این اساسنامه و ماده 1 و ماده 87 این اساسنامه، اون رأی مبنای صدور اون رأی این اساسنامه بود، در حالی که این اساسنامه موقت بود. و الان وقتی یک سال بگذره، اگر یک نفر بیاد قاضی عدالتی تقاضا بکنه بگه که آقا یک سالش گذشت به تصویب مجلس نرسید، پس بنابراین این اساسنامه از اعتبار ثابت شد، اون رأی باید برگرده. هیئت عمومی دیوان عدالت قطعا اون رأی رو برمیگرده.
یعنی این اساسنامه اگر به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی نرسد، خود رأی دیوان هم زیر سوال خواهد بود، چون به استناد این بند نوشته در حقیقت
به شرط اینکه یک سال از این اساسنامه گذشته باشه و اعتبار این اساسنامه بهش خدشه وارد شده باشه، به لحاظ اینکه به تصویب مجلس نرسیده، بعد یک نفر پیدا بشه که آده دادرسی تقاضا بکنه از رأی هیئت عمومی دیوان اداره‌داری، بعد اونجا قطعا
خب هنوز که به تصویب مجلس نرسیده دیگه، اگر که تو ده اسفندم نرسد که قاعدتا همون شرط به اصطلاح اجرا خواهد شد دیگه، اون شرط تحقق نخواهد رسید، محقق نخواهد شد.
قطعا همینجوریه. بنابراین جناب آقای مهرانی عزیز، قطعا تا دهم اسفند اگر اساسنامه فدراسیون فوتبال به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسد، این اساسنامه خود به خود از اعتبار می افتد. این که فیفا بپذیرد یا نپذیرد یک بحث دیگه هست، این که فیفا با فدراسیون فوتبال کاری نداشته باشد یک بحث دیگه هست، این که اساسنامه فدراسیون فوتبال از دوم اسفند که به تصویب مجلس تا دوم اسفند به تصویب مجلس نرسه از اعتبار ساقط میشه و از درجه اعتبار میفته، به لحاظ اینکه شرطی بود، به لحاظ اینکه موقت بود، و حتی در همین ماده 87 گفتن شکل حقوقی موقت دائمی نگفتن. بنابراین از ما اصلا کار یه بحث فیفا یه بحث دیگه هست، اینکه فیفا اصلا قبول بکنه بگه ما کار به فدراسیون فوتبال ایران نداریم، فیفا قبول بکنه بگه که آقا ما به اساسنامه شما کاری نداریم. اساسنامه‌ای که الان ما می‌خوایم با اون کار بکنیم، این اساسنامه موقت بود تا دوم اسفند و باید تا دوم اسفند به تصویب مجلس برسه، مگر اینکه ببین ما قوانینی داریم، قوانین موقتی هست که اون قوانین موقتی در موردش تمام بشه، مگر اینکه تمدید بشه، مگر اینکه الان مجمع عمومی فدراسیون فوتبال یک بار دیگه تشکیل بشه و این مدت رو یه زمان دیگه
الان که هیچ کدوم از این اتفاقات نیفتاده، به هر حال این ادعایی که مطرح شده و فدراسیون فوتبال مکاتبه که با فیفا کرده، تفسیرش چی هست جناب فقان‌پور؟
ببین اون من میگم که موضوعی که الان دارم مطرح میکنم، فدراسیون فوتبال میگه که ما با فیفا تمام کردیم، فیفا تبریک گفت، ما هم به سهم خودمون به فدراسیون فوتبال ایران تبریک میگیم، میگیم مبارکتون باشه، ولی چرا نمیایین نامه رو نمی به محضر عموم نمیرسونید، چرا اون نامه رو پخش نمی کنید که مردم بدونن، خیالش آسوده باشه که دهم اسفند همون اتفاقی نمیفته که برای استقلال پرسپولیس افتاد. آقای مهرانی عزیز، آقای درخشنده، شنوندگان گرامی، وقتی که استقلال پرسپولیس حذف شدن از آسیا، کسی اومد گفت نادای نظارتی امنیتی نمیدونم نادای بالادستی، کسی تو این کشور اومد گفت که آقا کی مقصرین حادثه بود که پرسپولیس استقلال که بیش از 50 میلیون جمع
مخاطب و طرفدار داره،
هوادار دارن، کسی اومد گفت که آقا اینایی که عامل این موضوع شدن، مسببین این موضوع کیا بودن، کسی اومد سراغشون رو گرفت؟ وقتی میبینن که تو این کشور کسی نمیاد سراغ کسی و همچون اتفاق میفته، میگه خب الان ما هم میریم دنبال این قضیه، حالا نشد دیگه.
حالا آقای فرقان‌پور عزیز، یه مطلب دیگه هم هست، اگر واقعا ادعای دوستان درست باشه که ما نیازی به مصوبه مجلس محترم شورای اسلامی نداریم، فلسفه نامه‌نگاری رؤسای هیئت‌های فوتبال استان به جناب آقای قالیباف چه بوده؟ چرا درخواست کرده بودن که مجلس به هر حال این رو مورد تایید قرار بده؟ اگر که ما به استناد رأی دیوان عدالت اداری مستثنا میشد در حقیقت اساسنامه فدراسیون فوتبال از تصویب مجلس.
بله، ببین اصلا فکر میکنم اون چیزی که شنیده ها، البته اینجوری هست که مجمع عمومی تقریبا، حالا اعضای مجمع، نه به عنوان مجمع عمومی، اعضای مجمع در اصفهان اونجا گرد هم اومدن، اونجا صحبت شد که آقا برید تو استانهاتون نمایندگانتون رو ببینید، سعی بکنید نظر نمایندگان رو جلب بکنید به اینکه این اساسنامه رو تصویب بکنید،
چون منطقی نیست اگر که واقعا نیازی به تصویب مجلس نداشته این اقدامات برای چی صورت گرفته و اون وقت در تناقض با این ادعای فعلی دوستان عزیز در فدراسیون فوتبال.
جناب آقای مهرانی عزیز، من نمیدونم، من این بحثی که مطرح کردم رو خوب تونستم تبیین بکنم
دیگه، به هر حال اثر کاملا دیگه روشنه، منتها ما میخوایم که از جنبه های مختلف ببینید. یک مطلبم که برای من واقعا جای سواله این هستش که عزیزان استناد کردن به در حقیقت به اصطلاح قانونی که تصویب شد در مجلس محترم شورای اسلامی در رابطه با شرح وظایف وزارت ورزش و جوانان، که در اونجا به هر حال در بندهای تعاریفی میشه از ورزش قهرمانی، ورزش حرفه‌ای و غیره. من هرچی که فکر میکنم واقعا ارتباط این موضوع رو با اساسنامه فدراسیون فوتبال، با این در حقیقت ماده یک نمیدونم چیه، ایرادی که البته درسته فیفا آمده گفته که تغییری اصلاحی در قانون ملی ورزشتون، اما قانون ملی ورزش ما شرح وظایف وزارت ورزش و جوانان چه ارتباطی به فیفا داشته؟ فیفا منظورش این بوده که اگر شما در قانونتون مثلا اشاره به این، البته تفسیر بنده هست، من در قالب سوال میپرسم، نهاد عمومی غیر دولتی بودید، این قانون رو شما اصلاح بکنید. حالا اسمش رو گذاشته، چون ما این رو به قول معروف از خود جناب آقای دکتر علی نژاد تاییدش رو گرفتیم، ایشون هم تایید کردن، گفتم بله منظور همین است. چه ارتباطی الان به قانون شرع وظایف وزارت ورزش و جوانان داره که مورد استناد فدراسیون فوتبال قرار گرفته؟ این رو روشنگری بفرمایید ممنون میشه.
ببینید اصلا بحث این که ما اگر قرار باشه که فدراسیون فوتبال ما مؤسسه غیر انتفاعی غیر دولتی باشه، خیلی از قوانین بالادستی با این منافات پیدا میکنه.
نه همین قانون فعلا اشاره بفرمایید که این شرع وظایف وزارت ورزش و جوانان این چیزی که مورد استناد قرار گرفته، تفسیر شما چیست به عنوان یک حقوقدان؟
به نظر من هیچ ارتباطی به این پیدا نمی‌کنه، مگر اینکه همین بخش قضیه.
کدوم بخش؟
که از اینکه اگر قرار باشه که ما غیر انتفاعی غیر دولتی بشیم، باید بازنگری در قوانین بالادستی اتفاق بیفته.
خب بازنگری که صورت نگرفته، این که اشاره می‌کنن که این شرح وظایف وزارتخانه به مورد تایید مجلس قرار گرفته، مشکل حل شده، این چه مشکلی حل شده؟ چه ارتباطی با موضوع داره؟
اصلا اون رفتی به اساسنامه نداره شرح وظایف ورزش جوانان،
ولی مورد استناد قرار گرفته گویا.
در کجا؟
در به اصطلاح بخش حقوقی فدراسیون فوتبال دیگه، مکاتباتی که ظاهرا با فیفا کردن. جناب این مطلب اشاره کردن دیگه، خودشون هم شنیدن.
جناب مهرانی عزیز
جان،
تا الان نامه‌ای به اون شکل منتشر نشد که اگر
نه از صحبت‌های اخیر جناب آقای رفیع عزیز که پخشم شد، به هر حال اینطور برمیومد که اشاره به این امر کردن.
آقای مهرانی عزیز جان، شما به عنوان کارشناس که خودتون میدونید، مثلا بحثای راجع به VAR مطرح شد که ما اگر اینه نداشته باشیم به ما میزبانی نمیدن، بعدا مشخص شد که همچین چیزی وجود نداره. بعد بحثای دیگری مطرح شد از این که مثلا جوراب ها سوراخ میشه، توپ ها نمیدونم بادش خالی میشه، نمیدونم فلان چیز میشه، که اینا همه دیدیم که صحت نداشت. شما در جریان هستید که ما در طول دو دوره‌ای که رفته بودیم جام جهانی، هر دو دوره ما از لباس آدیداس استفاده کردیم. بعد در زمانی که شدیدترین تحریم‌ها رو بودیم، بعد آقایون گفتن که شما نمیتونستین حتی یک جوراب وارد بکنید، در حالی که اینجوری نبود.
خب چرا این مطالب خلاف واقع گفته میشه؟ به خاطر به اصطلاح ضعف اطلاعات هست، فقدان در حقیقت احاطه به مسائل هست، یا اینکه خدای نکرده اون چی که به اصطلاح حالا بیان شده توسط نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی گزارش خلاف واقع، اینا فلسفه و ریشه این مطالب ضد و نقیض که بعدن هم مشخص میشه که خیلی پایه درستی نداشته، چی هست به نظر جناب
آقای درخشان
مهرانی هست؟
مهرانی عزیز
جان،
من حرفم اینه که مگر تا الان بحثایی که مطرح شد، مهمترین بحث ما اینه که آقا تیم پرسپولیس استقلال به واسطه بعضی از رفتارها و اعمال و تصمیم‌گیری‌ها از آسیا حذف شد، کسی اومد گفت آقا چی این کارو کرد؟ خب اینجا هم همینه، اومدن گفتن آقا اگر ما نداشته باشیم به ما جام جهانی به ما میزبانی نمیدن، بعد مشخص شد
نه،
که
نه چرا این حرف اوبا میشه؟ شاید به خاطر اینه که اطلاعات کاملی جمع نکردن. من میخوام ببینم فلسفه این کار، ریشه این کار چیه؟ چرا ما همیشه یه چماقی رو میخوایم درست بکنیم برای اینکه به یک هدفی نائل بشیم و یک مطلبی رو عنوان میکنیم که بعد مشخص میشه که اون مطلب خیلی به اصطلاح دارای اون پایه‌های قوی مورد نظر نبوده به لحاظ صحت و به لحاظ نوع صداقت با مخاطب؟ این بله در حقیقت چرایی امر رو من پرسیدم از جناب.
والا چراییش رو که باید دوستان که این مسائل رو مطرح میکنن پاسخ بدن و قطعا ثابت شد تا اینجای کار که خیلی از مسائلی که گفته شد واقعیت نداشت، ولی خب به صورت مقطعی و برای اینکه ما بتونیم اون مقطع زمانی رو پشت سر بذاریم بعد از موضوعات مطرح شد. من از جناب آقای میرانی و از جناب آقای درخشنده
جانب.
من میخوام از شما یه اجازه بگیرم
خب.
یک دقیقه موضوعی رو مطرح بکنم
خیلی کوتاه لطفا چون زمانمون بسیار اندک است.
آره خیلی کوتاه. از اونجایی که این روزها من دارم به عنوان یک چهره منتقد نسبت به بحث فدراسیون فوتبال مطرح هستم و دارم خب. انتقاد میکنم، من میخوام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و مردم خوبمون عرض بکنم که اینجوری نیست که من الان فدراسیون فوتبال نیستم دارم انتقاد میکنم. من در سال بعد از اینکه از جام جهانی برگشتیم در تاریخ 12/4/99 طی نامه شماره 288 در اتوماسیون فدراسیون فوتبال نامه نوشتم خطاب به آقای تاج. اونجا گفتم که جناب آقای تاج، مردم ما از سراسر جهان اومدن تیم ملی رو حمایت کردن، ولی همین مردم چه در داخل و چه در خارج بین تیم ملی فوتبال و فدراسیون فوتبال فرق قائل میشوند. همون مردمی که از تیم ملی فوتبال جانانه حمایت کردن و میکنن متاسفانه علیه فدراسیون فوتبال موضع مخالف دارن و شدیدترین اتهامات رو به فدراسیون فوتبال نسبت میدن. من اون زمانی که تو فدراسیون بودم طی نامه سرگشاده به رئیس فدراسیون وقت انتقاد کردم از رفتاری که در جام جهانی صورت گرفت. حتی اونجا گفتم که من تقاضا کردم از رئیس فدراسیون، گفتم که بیایید جلسه تشکیل بدید، همایشی برگزار بکنید که دستاوردهای مالی و فرهنگی و اجتماعی سفیران فدراسیون در روسیه رو بررسی بکنید، نقاط ضعف و قوتش رو به مردم بگید. من همیشه نسبت به موضوعاتی که در فدراسیون فوتبال پیش اومد انتقاد میکنم. الان دارم انتقاد میکنم نه به خاطر اینکه در فدراسیون فوتبال نیستم، من
همون به هر حال حقوقدان دارید مطالب رو بیان میکنید،
من استفاده میکنم.
وقتمون تموم شد.
آقای تقابور عزیز خیلی ممنونم، ما متاسفانه وقتمون دیگه رو به پایان، اصلا زمان نداریم.
یه جمله کوتاه،
فقط خیلی کوتاه.
مقام معظم رهبری در سه تا بازی که ایران در روسیه انجام داد و ما مقام معظم رهبری پیام فرستادن، همون موقع به رئیس فدراسیون نامه نوشتم که این پیام های مقام معظم رهبری ارتباطی به فدراسیون نده، بلکه به خاطر درخشندگی تیم ملی هست، برای اعضای تیم ملی هست، ارتباطی به فدراسیون فوتبال نداره. ما باید تدبیر بکنیم که چیکار بکنیم در راستای پیام های مقام معظم رهبری قرار بگیریم.
تشکر می
کنم. من منتقد بودم و الانم دارم انتقاد میکنم، فقط انتقاد من حقوقی هست.
متشکرم. خیلی
حسن همینطور هستش. متشکرم، با شما خداحافظی میکنیم.
ممنونم،
خدا نگهدار.
قربان شما، خداحافظ.
فرصت زیادی نداریم. اول از همه خیلی متشکرم که برنامه رو شنیدید. لابلای همین گفتگوها دوستان ما در فدراسیون هم نکاتی رو عنوان کردن. این مطالب رو ما سعی می‌کنیم روزهای آینده دنبال بکنیم، چون این بحث رو این هفته تا پایان هفته قرار هست بهش بپردازیم. موضوع اساسنامه فدراسیون فوتبال میتونه به شکل آینده در واقع فدراسیون ما رو در روزهای پیش رو و سالهای پیش رو رقم بزنه، بنابراین این قضیه رو حتما دنبال خواهیم کرد. آقای مهرانی خیلی متشکرم.
منم تشکر میکنم، دوستان رو به خدا میسپارم.
ممنونم از همراهیتون با این برنامه. تا فرصتی دیگر، خداحافظ.
تقدیم میکنن. توجه توجه، کولاج در راهه. البته کولاج جمالیت دیلی مارکت.
جشن باری سبدهای میلیونی دیلی مارکت. هر دو هفته یک سبد پول به ارزش 500 میلیون ریال کمک هزینه خرید کالای ایرانی و 5 کارت هدیه 100 میلیون ریالی. کوراک جوایز در واقع.
میشه به ما بگید که کدوم قسمت شهر فرش برای شما جذاب تر بود؟
خب برای من قسمت فرش‌های تفریحی خیلی زیاد جذاب.
چرا؟ چطور؟
چون بعضی وقتا ممکنه آدم فرش رو برای جایی بخواد که به روز بودن اون فرش خیلی اهمیت نداشته باشه، اما اینکه با کیفیت باشه و در عین حال قیمتش کم باشه مهمه.
بله همینطوره. در سالن همیشه تخفیف شهر فرش علاوه بر تخفیف‌های همیشگی از 10% تا 30% تخفیف اضافه تر هم میتونید استفاده کنید. فرش‌های اینجا از نظر کیفیت و سلامت هیچ فرقی با بقیه فرش‌های شهر فرش ندارن و دلیل تخفیفشون اینه که یا دیگه تولید نمیشن یا فقط یکی ازشون باقی مونده. بنابراین تضمین قیمت و تضمین کیفیت شامل این فرش‌ها هم میشه. خریدی با خیال راحت در سالن همیشه تخفیف شهر فرش.
ای عاشق طبیعت، سر حالی و سلامت، این بار تو داری فرصت که از رویات بگیری سبقت. جشنواره طبیعت، هیجان تا بی نهایت، جای و برنج طبیعت، هم جایزه داره هم کیفیت. طبیعت
جای و برنج بی نظیر، بفرما جایزه تو بگیر.
طبیعت،
جشنواره بزرگ 1400 طبیعت، هر دو هفته دو جایزه 50 میلیون تومان. این بار نوبت شماست، از رویاهات سبقت بگیر.
ببین میخوام بیمه ماشینمو تمدید کنم ولی نمیدونم از کی.
از کی؟
خب از کسی که بهترین بیمه رو با ارزان‌ترین قیمت بهم بده.
میگم از کی دیگه؟
یعنی چی از کی؟
دارم بهت میگم دیگه، میری تو سایت aski.com، تو هر ساعتی از شبانه روز از هر جا میتونی بهترین بیمه رو بگیری، حتی همین الان.
اسکی شرکت بیمه نیست. با اسکی آنلاین شرکت‌های بیمه رو مقایسه کنید و با خیال راحت بیمه بخرید.
هاشو برو بختو، هوای تازه واسه تو نیازه، یه روز فوق‌العاده رو می‌سازه. کنار ورزش یه تغذیه سالم و عالی، تناسب اندام مهمه تو هر سن و سالی. با یوگا
ماست ایسلندی یوگوپیت میهن با 36 گرم پروتئین و 0% چربی، یک میان وعده مناسب برای همه به ویژه ورزشکاران و بدنسازان. بیت فیت با یوگوپیت.
این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
خونجش سراسری تاریخ ساز،
فراخان صدا، عکس، فیلم، خاطرات و اسناد تاریخی پیروزی انقلاب اسلامی ایران و بزرگداشت دهه فجر.
راه‌های ارسال آثار،
صفحه اول برنامه کاربردی ایران صدا، پویش تاریخ ساز و تارنمای شبکه ها.
در هر بخش یک جایزه 20 میلیون ریالی به فرد منتخب و یک جایزه 10 میلیون ریالی به قید قرعه به یکی از شرکت کنندگان اهدا خواهد شد. مهلت ارسال آثار تا پایان 22 بهمن ماه 1400 می باشد.
معاونت صدای رسانه ملی، پویش سراسری تاریخ.